رادیو اینترنتی دانشگاه مفید،
برنامه 253، عنوان نشست، کپی رایت و نسبت آن با آزادی بیان. ارائه کننده دکتر محمد حبیبی مجنده، عضو هیئت علمی دپارتمان حقوق دانشگاه مفید.
ضمن تشکر از دوستان و همکاران عزیز که در جلسه حضور پیدا کردن و قدردانی از تلاش‌هایی که آقای امامی پور در زمینه تشکیل و تداوم این جلسات به عمل آوردن، موضوع بحث بنده همونجور که مستحضر هستید حقوق جهانی کپی رایت و حق بشری آزادی بیان است. قبل از اینکه چارچوب بحث رو ارائه بکنم، این توضیح خیلی مختصر رو بدم که این موضوع جزئی از یک موضوع کلی هست به نام حقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر، یعنی در بحث کلی که وظیفش نسبت سنجی میانه حقوق مالکیت معنوی و حقوق بشر هست. خب طبعا از اون جهت که حقوق کپی رایت به لحاظ سنتی یکی از سه موضوع اصلی در حقوق مالکیت معنوی هست و دو موضوع دیگش که عبارت است از حق اختراع یا پیتنت ها و دیگری علائم تجاری، البته اینا موضوعات سنتی عمده هست که در حقوق مالکیت معنوی مطرحه، ولی امروزه تقریبا 7-8 موضوع دیگه هم در این زمینه وجود داره. از طرف دیگه حق آزادی بیان یکی از ستونهای اصلی یا یکی از حقوق بنیادی هست که در نظام حقوق بشر مطرح هست. بنابراین بحث ما جزئی است از یک کل. پرداختن به موضوع کلی فعلا مورد توجه ما نیست و بعضی از کسانی که در این زمینه مطالبی رو اخیراً نوشتن و ارائه کردن خواستن با فرمول به اصطلاح یک سایز برای همه در اون موضوع کلی اظهار نظر بکنن و من چون اون رویکرد رو در مجموع مناسب نمیدونستم، بنابراین این موضوع جزئی رو انتخاب کردم، برای اینکه معتقدم موضوعات حقوق مالکیت معنوی هر کدومش میتونه بحث مستقلی رو در زمینه ارتباط اونها با حقوق بشر یا با یکی از حقهای بشری داشته باشه. بنابراین بحث امروز من عبارت است از این که حقوق جهانی کپی رایت با حق آزادی بیان چه رابطه و نسبتی میتونه داشته باشه. وقتی صحبت از رابطه و نسبت میشه، ما میتونیم از سه بود بحث رو دنبال بکنیم. یعنی وقتی نسبت بین دو موضوع رو میسنجیم، معمولا هدفمون ممکنه یکی از این ستا باشه یا ترکیبی از این ستا باشه. اولین بود به اصطلاح مسئله ارتباط دو موضوع میتونه عبارت باشه از اینکه این دو موضوع به لحاظ مسائل و نوع موضوعاتی که تحت نظم در می آورن چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. یعنی مسائل این دو موضوع به اصطلاح از لحاظ قلمرو و از لحاظ دامنه با هم چه ارتباط و نسبتی داره، یا به عبارت دیگه ببینیم که دامنه هر کدوم از این دو موضوع کجاست، اینها آیا در مسائلی با هم تداخل دارند، حوزه‌های عمل مشترک بین اونها وجود داره یا خیر. یعنی در واقع ایجاد یه نوع کنتراست بین دو موضوع هست، مقابل هم قرار دادن دو موضوع و اینکه ببینیم که به هر حال اینها اگر به لحاظ دایره‌ای بخواد رابطه‌شون ترسیم بشه، این دایره‌ها در کجا با هم مماس میشه. بعد دومی که در مسئله نسبت سنجی ممکنه مطرح بشه عبارت است از اینکه ببینیم دو موضوع چه تعامل‌هایی با هم دارن. به این معنی که ارتباط متقابل اونها به لحاظ تأثیر و تأثری که از همدیگه دارن چگونه هست. یعنی در واقع به نوعی میشه گفت که ببینیم چه خدمات متقابلی بین این دوتا رد و بدل میشه، آیا اینها همدیگر رو تقویت میکنن، چگونه به تحکیم همدیگه میتونن کمک بکنن، و در هر صورت این تعامل ها بعد دوم ارتباط یا نسبت سنجی میتونه باشه. بعد سوم از این نسبت سنجی میتونه به تعارض ها برگرده و مربوط بشه. یعنی باید دید که در اون حوزه های مشترک اجرا و عمل که این دوتا موضوع با هم دیگه دارن چه تعارض ها یا تنش های بالقوه یا واقعی بین اونها وجود داره، و بعد از اون که اون تعارض ها مشخص شد، ممکنه اصلا یکی معتقد باشه تعارضی وجود نداره، ولی در هر صورت اگر به این نتیجه رسیدیم که تعارض هایی چه به صورت احتمالی و به صورت بالفعل بین اونها وجود داره، ارائه معیاری برای حل اون تعارض ها. با توجه به این سه جنبه من چارچوب بحثم، البته خب چون فرصت هم بسیار کمه و من واقعا مونده بودم که این بحث به این گستردگی رو چجور مطرح بکنم، چون به هر حال بحث شاید نیاز به سری مقدماتی داشته باشه که پرداختن به اونها وقت بیشتری رو بطلبه. از طرف دیگه این بحث چون بحث جدیدی، آقای امامی هم اشاره کردن، نه تنها در ایران این بحث جدیده، بلکه امروز در بین به اصطلاح اندیشمندان این بحث بحث جا افتاده ای نیست، یه بحثی نیست که تمام حدود و ثغورش روشن شده باشه و به هر حال آدم بتونه تو حاشیه ها حرکت بکنه، بلکه همچنان در متن هنوز چارچوب ها روشن نیست و الان اشاره میکنم به یه مقداری از سوابق بحث، ولی در اصل انتظار هم نیست که بنده اینجا یه بحث کاملا شسته رفته و پخته ای رو در اینجا عرضه بکنم. بیشتر هم هدفم استفاده از نظرات دوستان هست، چون به هر حال این موضوعی هست که جزء کار من هست و برنامه هم هست که دارم روش کار میکنم و به هر حال بیشتر هدفم استفاده کردن هست. از این که بگذاریم، با توجه به اون سبودی که عرض کردم خدمتون، بخش اول بحث من برمیگرده به این که این دوتا موضوع رو یه مقداری توضیح بدیم، یعنی به هر حال روبروی همدیگه قرار بدیم و ببینیم که اینها چه مسائلی رو در بر میگیرن. بنابراین ناچارم یه مقدار تبیین اجزا و عناصر موضوع رو در ابتدا انجام بدم، بعد از اون به همون بعد دوم که تعامل‌ها بین این دو حوزه حقوقی هست یک اشاره‌ای بکنم، و بعد قسمت سوم رو که در زمینه تعارض‌ها هست خدمت دوستان به طور خیلی مختصر عرض بکنم، و در نهایت یعنی اون چه که نظر اصلی بنده هست اینه که این دو حوزه حقوقی اینجور نیست که بیگانه از همدیگه باشن و با هم دشمن خونی باشن و نتونن با هم سازش بکنن، بلکه علارغم اون نگاه اولیه‌ای که ممکنه پیش بیاد که به هر حال این دو موضوع با هم دیگه تعارض‌هایی دارن، با هم کانفلیکت‌هایی دارن به اصطلاح، ولی اینها قابل حله و این قابلیت و این ظرفیت در هر دو موضوع هست که بتونن همدیگه رو تحمل بکنن. من در اینجا نظریه برتری و تقدم هیچ کدوم از این دو موضوع رو مطرح نمی‌کنم و اعتقاد هم ندارم که مثلا فرض کنید باید حقوق بشر مقدم باشه بر حقوق مالکیت معنوی و از جمله به اصطلاح کپی رایت، و یه نوع ایجاد سلسله مراتب بین اینها مورد توجه من نیست و این رویکرد رو من نمیپذیرم، بلکه من معتقدم که این دو موضوع با هم در واقع میتونن تعامل داشته باشن و این ظرفیت و توان در اونها وجود داره با توجه به دکترین های خاصی که در هر یک از این موضوعات وجود داره، این توان و ظرفیت در اونها هست که با هم بتونن به اصطلاح سازش بکنن و همدیگر رو تحمل بکنن. خب بخش اول به موضوع که تبیین عناصر و اجزای مسئله هست و موضوع هست، ممکنه بخش‌های زیادی رو بتونه در بر بگیره، ولی من سه اصطلاح کلیدی در موضوع خودم دارم. یک کپی رایت هست و دومی که ترکیبی در واقع از کپی رایت هست حقوق جهانی کپی رایت و سوم هم حق آزادی بیان هست. من در مورد هر کدوم از اینها یه مقداری ناچرم توضیح بدم. البته بحث من خیلی وارد بحث‌های ماهوی، مسائل ماهوی، قواعد ماهوی نمیشه، بلکه در اصل کلیاتی باید خدمت دوستان عرض بکنم. کپی رایت، خب کلمش که من هرچی توی این مدتی که دارم روی موضوع کار میکنم که اصطلاح فارسی مناسبی براش پیدا بکنم متاسفانه به نتیجه نرسیدم. البته حقوق پدیدآورندگان رو من ترجیح میدم به حق مؤلف یا حق مؤلفان یا حقوق مؤلف و غیره. بنابراین اینجا منظور من در واقع همون چیزیه که در فارسی میتونیم حقوق پدیدآورندگان اسمش رو بذاریم. من البته الان با توجه به اینکه وارد بحثام نشدم نمیتونم تعریف جامعی یا تعریفی که به هر حال قابل قبول باشه ارائه بکنم، ولی همینقدر اجمالا میگم که حقوق کپی رایت یا کپی رایت لا منظورم هست، کپی رایت رایتس منظورم نیست. منظور یک رژیم حقوقی است، یک نظام حقوقی است که یک حقوق انحصاری اعطا میکنه به پدیدآورندگان آثار فکری، و این آثار فکری آثاری است از نوع ادبی، از نوع هنری و علمی. بنابراین این تعریف اجمالی از کپی رایت مورد توجه هست. حقوقی است انحصاری یا نظامی حقوقی است، رژیمی حقوقی است که حقوق انحصاری اعطا میکنه برای بهره برداری از خلاقیت های فکری در زمینه های ادب، هنر و علم. با این تعریف اجمالی خب مشکل اول من تو حل میشه، البته موقتاً، که حقوق کپی رایت چی هست. مشکل مهم بنده، یعنی موضوع بنده، حقوق جهانی کپی رایت. اینجا در واقع منظور یونیورسال لا کپی رایت هست، یعنی یک نظام حقوقی که جهانی باشه، جهان شمول باشه. باید دید که آیا چنین نظامی وجود داره، اصلا منظور ما از حقوق جهانی کپی رایت چیه. و بعد از این که خب اینو توضیح دادم، باید برم که به هر حال حق آزادی بیان چیه، عناصر و اجزای این حق عبارت است از چه. حقوق جهانی کپی رایت امروز در واقع عده زیادی از اندیشمندان و همچنین رویه جاری در بین کشورها حاکی از این هست که ما در حال حاضر باید بپذیریم که نظامی حقوقی به صورت جهان شمول وجود داره که حاکم هست بر به اصطلاح حقوق مالکیت معنوی در کل و کپی رایت به طور خاص. برای روشن شدن این مسئله باید مراحلی که حقوق مالکیت معنوی طی کرده تا الان یه تفکیک بین اونها ایجاد بکنیم. من در این زمینه از تفکیک آقای پیتر دراهوس انجام داده استفاده میکنم و البته دیگران هم این تقسیم بندی رو انجام دادن. چیز ابتکاری خاصی نیست که بگیم حالا به هر حال زحمت زیادی روش کشیده شد. سه مرحله متمایز رو میشه در حقوق مالکیت معنوی به لحاظ تاریخی و تحول مشخص کرد. یکی مرحله دوره سرزمینی است، دوم مرحله بین المللی است و سوم مرحله جهانی. البته مرحله‌ای که ما الان توش هستیم مرحله‌ای است در واقع مرحله جهانی، یعنی ما هنوز در مرحله جهانی هستیم. در دوره سرزمینی حقوق مالکیت معنوی به طور عام و کپی رایت به طور خاص از زمانی شروع میشه در واقع به طور به اصطلاح حقوق موضوع که دستگاه چاپ وسیله گوتنبرگ در اواسط قرن 15 هم اختراع میشه. قبل از این خب مؤلفین، مصنفین، پدیدآورندگان آثار علمی و ادبی در همه جوامع وجود داشتن. منتها چیزی که به طور جدی به نام کپی رایت باشه در واقع وجود نداشته. اگر هم بوده، یک آرمان‌های اخلاقی و یک ایدئال‌های اخلاقی بوده که به هر حال نمیشه از آثار دیگران استفاده کرد بدون اجازه. اما وقتی صنعت چاپ یا به اصطلاح دستگاه چاپ اختراع میشه، دو تحول اساسی ایجاد میشه در دنیا در واقع به طور کلی. یکی مسئله رفرماسیون یا اصلاح دینی هست، یکی هم پیدایش چیزی به نام کپی رایت. چون قبل از اون کسانی که میخواستن آثار خودشون رو منتشر بکنن در بین عموم مردم، خب این اثر رو که نوشته بودن و تألیف کرده بودن میدادن دست یه عده‌ای که معروف بودن به کاتب یا نسخه بردار، و اینها با یه زحمت زیادی با یک وقت و انرژی بسیار زیادی می نشستن و یه نسخه ممکن بود مثلا در از یه ماه یه نسخه بتونن از این آماده بکنن و در اختیار کسانی که مایل هستن قرار بدن. معمولا هم کارا به طور سفارشی انجام می شد و یک گروهی بودن که اینها معروف بودن به نساخین یا به اصطلاح کاتبین که این کارا رو انجام می دادن. هزینه تولید یک نسخه در واقع میشه گفت به اندازه هزینه تولید خود اثر بود از لحاظ وقت و زمان و کاری که میبود. بنابراین صرف نمیکرد برای کسانی که بیان بدون اجازه مؤلف اثر رو بردارن روش کار بکنن و یه زحمت اون استنساخ بکنن و به اصطلاح تکثیرش بکنن. خب این اختراع به اصطلاح دستگاه چاپ این کار رو بسیار آسان میکنه، کار تکثیر به اصطلاح نسخه های متعدد در وقت کم با هزینه کم رو به اصطلاح تسهیل میکنه. با توجه به این مسئله یک تهدیدی، البته من فعلا بحثم در حوزه به اصطلاح غرب و این هاست، من در این سمت بحث خاصی چون انجام ندادم نمیتونم وارد بشم. اون مقداری که به هر حال در کتاب هایی که در دست دست ما بوده خوندیم، به هر حال تاریخچه رو از اونجا مطرح میکنم. با امکان تکثیر به اصطلاح نسخه های متعدد در فرصت زمانی کوتاه و با هزینه کمتر، مسئله انتشار و به اصطلاح پخش کتاب های مذهبی، چون اون زمان به هر حال یکی از مسائل مهمی که وجود داشته و اندیشمندان روش کار میکردن کتاب های دینی و تألیفات دینی و مذهبی و مخصوصا کتاب مقدس و اینها بوده، کار ترجمه روی انجیل انجام میشه، کار به اصطلاح شروحی که بر انجیل و کتاب مقدس میشده به اصطلاح اینها سعی میشه که به طور متعدد یا در نسخه‌های متعدد چاپ بشه در اختیار عموم قرار بگیره. این کار در واقع کلیسا رو که اون زمان با دولت پیوند ناگسستنی داشته وادار میکنه که به هر حال جلوی این تکثیر و پخش بدون مجوز رو و بدون کنترل رو بگیره و از انتشار عقایدی که به اصطلاح عقاید ارتدادی محسوب می شده جلوگیری بکنه. به همین منظور اون ابتدا به هر حال یک گروهی در انگلیس مخصوصا یک انجمنی به نام استیشنرز ها یا استیشنرز که مرکب بوده از مؤلفین، ناشرین و نساخین و کتاب فروش ها تشکیل میشه. با اون وقت یک ارتباطی بین دولت، کلیسا و این انجمن ایجاد میشه. دولت یه اجازه انحصاری میده به این انجمن برای کنترل و صدور مجوز برای کتابایی که قرار بود چاپ بشه. به هر حال به این ترتیب در ابتدا یک حق انحصاری برای این مجموعه اعطا میشه، حق حکومتی بوده، یه امتیاز حکومتی بوده که اعطا میشه که تا اونها خودشون نظارت بکنن و اینکه به چه کتابی اجازه نشر بدن. از همین جاهاست که در واقع کم کم مسئله کپی رایت مطرح میشه. البته این کپی رایت نبوده، در واقع عبارت بوده از یک امتیاز سلطنتی خاصی که به یک مجموعه داده میشده برای بیشتر کنترل بیان، کنترل نظرات و عقاید و سانسور مطالبی که به اصطلاح قرار بود در جامعه منتشر بشه. بعد از اون هست که در سال به اصطلاح 1709 یک قانونی در انگلیس به تصویب میرسه به نام قانون آن، که این قانون اون امتیازات و انحصارات رو از بین میبره و در واقع به مؤلفین هست که حقوق خاصی اعطا میکنه، نه به اون مجموعه. و از این پس هست که مؤلفین دارای حقوقی میشن. در کشورهای مختلف دیگه هم به تقلید از این سیستم نظام‌هایی ایجاد میشه، قوانینی به اصطلاح به وجود میاد که اینها عمدتاً قوانینی بوده که ویژگی سرزمینی داشته، یعنی حمایت از حقوق مؤلفان بوده در سرزمینی که به اصطلاح مؤلف در اون قرار داشته یا اثر در اونجا به وجود اومده بوده. بنابراین اصل سرزمینی بودن در این دوره یک اصل برجسته و بارزی هست. مؤلف اگر از اون سرزمین بیرون میرفته یا اگر کارش در جای دیگه منتشر میشده شامل این حمایت ها نمیشده. بنابراین در دوره سرزمینی در واقع هر کشوری بر اساس اون اصل حاکمیت خودش و بر اساس صلاحیتی که خودش داشته قوانین رو در زمینه حمایت از به اصطلاح پدیدآورندگان وضع میکنه. منتها این دوره سرزمینی با مشکلاتی مواجه میشه که به هر حال پاسخگوی نیازهای بعدی نبوده، از جمله این که در این دوره استفاده مفت یا به اصطلاح فری رایدینگ یا مفت سواری یا استفاده مجانی از آثار بسیار شایع و رایج میشده. به این معنی که کتابی که در یک کشور چاپ میشده و منتشر میشده به راحتی میتونسته در کشور دیگه که اون قوانین یا قوانین مشابه با اون در اونجا وجود نداشته، چون به هر حال در اونجا هم از سرزمینی حاکم بوده، به راحتی بدون اجازه منتشر میشده و چاپ میشده در اختیار عموم قرار میگرفته. بنابراین فری رایدینگ به هر حال بسیار رایج بوده. به همین دلیله که فرض کنید آثار نویسندگان معروفی مثل دیکنز، چارلز دیکنز یا ویکتور هوگو، البته خب ویکتور هوگو یه مقدار متأخرتر هست، به هر حال نویسندگان معروف، داستان نویسان معروف، اینها محدود کشور خودشون نبودن، یعنی کشور دیگه هم طرفداران زیادی داشتن، ناشران زیادی می‌خواستن آثار اونها رو منتشر بکنن. به راحتی مخصوصا در ایالات متحده آمریکا آثار نویسندگان معروف چاپ میشده، منتشر میشده، برای اینکه در اونجا چنین قانونی حاکم نبوده. اگر هم حاکم بوده اونجا هم اصل سرزمینی حکومت میکرده، بنابراین آثاری که در جای دیگه منتشر شده بود در اونجا تحت حمایت قرار نمیگرفته. بنابراین این سوء استفاده هاست که به اصطلاح مقامات کشورهایی مثل انگلیس رو به این فکر وادار میکنه، از جمله فرانسه و بعضی کشورهای دیگر به این فکر وادار میکنه که به هر حال باید تدبیری برای این کار اندیشیده بشه و آثار اندیشمندان که تعصب زیادی هم رو اونها وجود داشته به هر حال در خارج از اون سرزمین هم مورد حمایت قرار بگیره. از اینجاست که فکر وارد شدن مرحله دوم یا مرحله بین المللی در بین کشورها ایجاد میشه. مرحله بین المللی در واقع با این احساس آغاز میشه که میشه در زمینه کپی رایت وارد یک همکاری بین المللی شد و جلوی این سوء استفاده ها، جلوی این اعمالی که به هر حال مخل منافع مالکیت معنوی کشورها بوده ایستادگی کرد. این فکر در ابتدا خودش رو در معاهدات دو جانبه نشون میده. معاهدات دو جانبه بین کشورها منعقد میشه و اساس اون به هر حال اون کشورهایی که بینشون چنین معاهدات ایجاد شده بوده بر اساس اصل رفتار متقابل توافق میکنن که از آثار فکری همدیگه در سرزمین خودشون حمایت بکنن. بعد از این مرحله دو جانبه، این هم باز در چارچوب بین‌المللی هست، این حالت دو جانبه خودش مشکلات زیادی رو ایجاد میکنه، از جمله هم برای نویسندگان هم برای کشورها، چون هر نویسنده‌ای برای باید میدونسته در چه کشوری چه موافقتنامه‌ای دو جانبه وجود داره و چه نوع حقوقی برای او در نظر گرفته شده. یعنی اول باید قوانین داخلی و هر کشوری رو میدونسته و بعد از اون باید به این مسئله هم توجه می‌داشته که آیا بین اون کشور و سرزمین او یک موافقتنامه دو جانبه‌ای هست که حاکم باشه و بتونه حقوقش رو استیفا بکنه یا خیر. بنابراین هم مشکل هماهنگ ساختن این قوانین، ناهماهنگی که بین اینها وجود داشته و هم مشکل پیچیدگی فراوانی که این سیستم ایجاد می‌کرده، به هر حال هم اندیشمندان رو و هم کشورها رو به این فکر وادار می‌کنه که میشه به هر حال در یک فضای وسیع‌تری موافقتنامه‌های تنظیم بشه. از همین جاست که فکر ایجاد یک موافقتنامه بین‌المللی در ابتدا به وسیله انجمن بین المللی ادبی که در فرانسه تشکیل شده بوده و اندیشمندان صاحب نفوذی مثل ویکتور هوگو بانی اون بودن، در اونجا یک متن‌های پیشنویسی در جلسات متعددی که این انجمن داشته تهیه میشه که به هر حال با تشویق دولت سوئیس به اینکه مثلا دنبال بکنه، در سال 1886 کنوانسیون برن متولد میشه و اولین موافقتنامه بین‌المللی در زمینه حمایت از کپی رایت یا اونجور که اسم کنوانسیون هست آثار ادبی و هنری منعقد میشه. خب حالا من البته چون میدونم که بحث بسیار طول میکشه، اگه من میخوام اینجوری پیش برم هم شما خسته میشید هم که وقت من خیلی کمه، نکات هم برحال من مطمئنم که دوستان میدونم، ولی برای که چارچوب بحث من روشن بشه ناچارم برحال از یه چارچوبه به اصطلاح ایجاد بکنم. دو این دوره به اصطلاح بین المللی بعدش خب برحال موافقتنامه های متعددی رو ما شاهد هستیم، همچنین پیدایش وایپو رو در سال 1967 که به هر حال یک چارچوب نهادی و اداره خودش داشته. این دوره بین المللی هم برای خودش مشکلات زیادی رو به همراه داشته. من به چند تا از این مشکلات اشاره میکنم که باعث ایجاد حرکت و انگیزه حرکت برای دوره جهانی رو پدید میاره. اولین مسئله‌ای که در دوره بین‌المللی وجود داشته این هست که اولا همچنان اون اصل سرزمینی در موافقتنامه‌های بین‌المللی مالکیت معنوی و همچنین کنوانسیون برن حاکم بوده، به این معنی که به هر حال خارج از سرزمین یک کشور آثاری که در اون کشور مورد حمایت قرار گرفته بوده امکان پذیر نبوده مگر با یک ترتیبات ویژه. بنابراین اصل همچنان اجرای سرزمینی قوانین به اصطلاح حامی کپی رایت بوده. علاوه بر اون اصل اساسی دیگه‌ای که وجود داشته اصل رفتار ملی بوده که این هم منشعب از همون اصل اول هست، به این معنی که خب کشورها بر اساس این موافقتنامه‌ها در کل اصل بنیادی که روش توافق کرده بودن این بوده که با آثار خارجی مثل آثار داخلی برخورد بکنن، یعنی همون حمایت‌هایی که برای آثار داخلی قائل بودن برای آثار اتباع خودشون این حمایت ها رو برای آثار خارجی هم مد نظر بگیرن، منتها با این شرط که در حال این حمایت ها باید تامین کننده یک حداقلی از ضوابط باشه، یعنی حداقل هایی رو باید رعایت میکنن. بنابراین با توجه به این دو مسئله در این مرحله هم آزادی عمل دولت ها در وضع این ضوابط تا حدود زیادی حفظ شده بود، یعنی هر کشوری با توجه به نیازهای خودش، با توجه به دیدگاه‌های خودش، منافعی که تشخیص می‌داده، این ضوابط رو تنظیم می‌کرده. بنابراین اینجور نبوده که یک سیستم در بین کشورها واقعاً سیستم هماهنگی وجود داشته باشه. فرض کنید در ایالات متحده آمریکا مسئله به نام حقوق اخلاقی یا مورال رایتس هیچ وقت مطرح نبوده در مورد کپی رایت. و در قوانینی که در این کشور وجود داشته این حق به رسمیت شناخته نشده. از طرف دیگه در کشورهای مثل فرانسه با توجه به اون سابقه‌ای که این بحث در اونجا داشته مسئله حقوق اخلاقی مسئله بسیار مهمی بوده. باز همچنین در بعضی از کشورها مسئله ثبت یا فرمالیته‌ها بسیار مهم بوده. برای اینکه حمایت به آثار داده بشه شرط ثبت رو مقرر کرده بودن که باید به ثبت برسه یا یه سری تشریفاتی رو باید برها طی می‌کردن. ولی در بعضی از کشورهای دیگه مسئله تشریفات اصلا وجود نداشته، بلکه آثار فکری و ادبی و هنری از همون زمان پیدایش، از همون زمان خلق مشمول این حمایت ها می شدن. باز مسائل دیگه در زمینه مدت حمایت، در زمینه شرایط یا موضوعات، انواع آثاری که به هر حال مشمول می شده، هر کشوری قوانین خاص خودش رو ممکنه بود داشته باشه. خب علاوه بر اینها اون چی که در سیستم بین المللی وجود داشته در موافقتنامه های بین المللی و خلای بسیار بزرگی بوده و یکی از دلایل اصلی ورود به مرحله بعد حساب می شده عبارت بوده از این که یک مکانیزم مؤثر اجرایی در سطح بین المللی برای حمایت از حقوق کپی رایت وجود نداشته. اون چیزی که در کنوانسیون برن وجود داشت یا در موافقتنامه‌های بین‌المللی دیگه، در نهایت امکان توسل به دیوان بین‌المللی دادگستری بوده. و همونجوری که مستحضر هستید، پناه بردن یا متوسل شدن به این دیوان اولا یک ارزیابی‌های سیاسی و اجتماعی خاصی میخواد که هر دولتی بینه که اصلا وارد چنین کاری بشه، این سنگ اول رو بندازه. یعنی علاوه بر اون، برها در زمینه کپی‌رایت تا به حال هیچ کشوری متوسل به دیوان نشده برای اینکه مدعی حمایت از حقوقی بشه که اتباع او به اصطلاح داشتن و مورد نقض قرار گرفته. بنابراین اون چه که وجود داشته یک سیستم ناکارآمد به اصطلاح فاقد کارایی بوده که این حقوق رو نمیتونست در سطح بین‌المللی تامین و تضمین بکنه. خب پس چیزی بوده در روی کاغذ ولی در مرحله عمل و اجرا مؤثر نبوده، برای اینکه به هر حال این حقوق محفوظ بشه. از اینجاست که ما در دهه 80، در واقع 1980، یواش یواش با توجه به پیشرفت هایی که در زمینه فناوری ارتباطات، در زمینه فناوری تکثیر و چاپ و غیره به وجود میاد، صنایع بزرگ فیلمسازی، صنایع بزرگی که در زمینه نشر کتاب فعالیت داشتن، همچنین صنایع بزرگی که در زمینه داروها و غیره، در کل مجموعه حقوق مالکیت معنوی صنایع بزرگی که فعالیت داشتن، اینها احساس میکنن که حقوق مالکیت معنوی یکی از عناصر حیاتی برای صنعت اونهاست. صنایع فیلمسازی آمریکا به شدت معتقدند که آثاری که اینها تولید میکنند در کشورهای دیگه به راحتی با ارزانترین قیمت با کمترین هزینه تکثیر میشه و تولید میشه و خسارتهای هنگفتی به اینها وارد میشه و گزارشات بسیار متعددی از سوء استفاده هایی که در کشورهای دیگه از آثار اینها انجام میشه، اینها رو وادار میکنه که به هر حال در این زمینه تلاشهایی رو انجام بدن. بنابراین اصل ایده وارد شدن به مرحله جهانی رو در واقع ما در بخش خصوصی، در بخش غیر دولتی می‌بینیم. در به اصطلاح صنایع در این زمینه فعال بودن، احساس می‌کردن که مالکیت معنوی در واقع هم جزئی از سرمایه کار اونهاست در واقع و هم زمینه تولید و به اصطلاح پیشرفت کار اونها. خب با فشارهایی که این انجمنها، این سازمانها و این صنایع وارد می‌کنن، ایالات متحده آمریکا در واقع پرچمدار طرح مسئله در سطح جهانی میشه، به این معنی که به هر حال کمیته‌های بسیار مختلفی، کمیته‌هایی از کارشناسان، از وکلا، در زمینه ارائه یک راه حل و فرمولی که به هر حال با مسئله بشه برخورد کرد، کارهایی رو انجام میدن، مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای صورت میگیره. تمام این رفت و آمدهای حقوقی، مشاوره ها و اندیشه ها به یک ابتکار میرسه و اون عبارت است از این که اگر قرار بشه که حقوق مالکیت معنوی و از جمله حقوق کپی رایت به طور مؤثر در سطح جهانی مورد حمایت قرار بگیره، باید با تجارت پیوند بخوره. یعنی اندیشه پیوند حقوق مالکیت معنوی با تجارت، با تجارت بین المللی در واقع راه حلی بوده که بهش میرسن. یعنی میگن که اگر ما بخوایم حقوق مالکیت معنوی موثری در سطح دنیا داشته باشیم، باید این رو با یک سیستم تجاری چند جانبه بین المللی پیوند بزنیم. خب این پیوند زدن آثار و همچنین مزایای بسیار زیادی رو برای حقوق مالکیت معنوی داشته. من فرصت خیلی نیست، مجبورم به اختصار این مسئله توضیح بدم. به همین دلیل بله، به اصل مسئله من نرسیدم، چون احساسم میکردم که برای توی مقدمات بمونم و به اون مسئله اصلی نرسم. در سال 1986 که دور اوروگوئه مذاکرات تجاری چند جانبه گات در پونتا دل استه اوروگوئه آغاز میشه، بر اثر همین تلاش هایی که صورت گرفته بوده، یکی از محورهای اساسی مذاکرات حقوق مالکیت معنوی قرار میگیره و بعد از اون هست که مطالعات، تلاش ها همچنان ادامه پیدا میکنه تا اینکه در سال 1994 این دور اوروگوئه بعد از طی سالیان دراز و کار خستگی ناپذیر، البته خب متنهایی از قبل وجود داشته، در مراکش این دور اوروگوئه خاتمه پیدا میکنه و به اصطلاح سند نهایی دور اروگوئه در اونجا تنظیم میشه. این سند حاوی موافقتنامه های متعددی هست که از جمله اونها موافقتنامه تأسیس سازمان تجارت جهانی هست و یکی از زمائمی که در این سند وجود داره زمینه جیم مربوط میشه به موافقتنامه‌ای در زمینه حقوق مالکیت معنوی. این موافقتنامه معروف است موافقتنامه تریپس که مخفف Trade Related Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights، یعنی موافقتنامه مربوط به ابعاد مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی. خب این موافقتنامه در واقع جزئی از نظام تشکیل دهنده سازمان تجارت جهانی است، به این معنی که تمام کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی بودند و میخوان بشن باید این سند رو تصویب بکنن. خب بنابراین این پیوندش با تجارت در اینجا محسوس و ملموس میشه. کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی میشن به ناچار باید این موافقتنامه رو بپذیرن. از طرف دیگه در کنار این مسئله، یعنی به هر حال الان که بیشتر از 145 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستن، همه اونها بلا استثناء عضو موافقتنامه هستن. بنابراین راه گریزی برای کشورها در اینکه از زیر بار چنین موافقتنامه‌ای شونه خالی کنن وجود نداره. قبلا میشد مثلا کنوانسیون برن اجازه شرطهایی رو داده بود، میتونستن اصلا شرط ببندن، شرط بذارن بعد اون ماده 33 که به اصطلاح ارجاعی به دیوان بین‌المللی دادگستری رو پیش بینی می‌کردن، میتونستن شرط بذارن و از کارهایی بندازن. اینجا نه شرطی وجود داره و نه استثنایی. علاوه بر اون موافقتنامه ایست همه جانبه، یعنی اینجور نیست که فقط کپی رایت باشه در اون، یا فقط علامه تجاری باشه، یا فقط پیتنت ها باشن یا حق اختراع باشه. یک سیستم جامعی است که تقریبا البته مسائل دیگه ای هم مطرح شده بعد از اون یا وجود داشته که در این موافقتنامه نیست، تقریبا عمده موضوعات حقوق مالکیت معنوی رو تحت پوشش قرار میده. یعنی تقریبا میشه گفت یک کاسه ای هست که تمام موافقتنامه بین المللی رو میشه در اون یافت، که مهمترینش کنوانسیون پاریس هست در مورد حقوق مالکیت صنعتی و همچنین کنوانسیون برن. به هر حال از این جهت چون پیوند میخوره با تجارت بین المللی، در واقع کشورهایی که خواهان روابط تجاری هستن باید این مسئله رو هم مورد پذیرش قرار بدن. در کنار این که من اشاره نکردم، در ایالات متحده قانونی وجود داشت، قانون تجاری این کشور، قانون تجارت این کشور یا ترید اکت، در سال فکر می‌کنم 1976 یک اصلاحیه به این قانون تجارت وارد شد، یک بخشی به نام بخش 301 اضافه شد، اصلاح شد، که بر اساس این بخش کشورهایی که حقوق یا منافع مالکیت معنوی ایالات متحده مورد سوء استفاده قرار میدن باید توسط اداره‌ای که به همین منظور تشکیل شده بود مورد شناسایی قرار بگیرن، و با این کشورها باید وارد مذاکراتی بشه این اداره برای اینکه این مشکلات حل بشه، و اگر مذاکرات نتیجه نداد ایالات متحده میتونه تحریم‌های اقتصادی علیه اون کشورها وضع بکنه. بنابراین با توجه به اینکه از طرفی در کشورهای مثل آمریکا، در کشورهای مثل ژاپن، کانادا، فرانسه و غیره چنین تلاش‌های مشابهی انجام شد که پیوندش می‌زنه با تجارت و با کشورهایی که حقوق مالکیت معنوی در اونها ضعیفه، حمایت‌های کافی در اونها وجود نداره، برخوردهایی در نهایت بشه، برخوردهای تجاری، بنابراین به طور مؤثر حقوق مالکیت معنوی وارد مرحله جهانی میشه. خب این مقدار در مورد مراحل حقوق مالکیت معنوی و حقوق کپی رایت فهمیدم کافی باشه، من فرصت زیادی ندارم. به قسمت سوم بحث من که در واقع بحث اساسی منم هست، فکر نمی‌کردم که اینقدر کم وقت بیارم که بحث مسئله بپردازم. حق آزادی بیان هست که خیلی به اختصار همونجوری که دوستان خب به هر حال بیشتر از من اطلاع دارن، حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی بشری است که در همه اسناد بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته. حق آزادی بیان دارای اجزا و عناصری است. حالا من به طور مشخص ماده 19 اعلامیه جهانی رو مد نظر دارم. کماسیون های دیگه موافقتنامه دیگر رو در اینجا اصلا مطرح نمی کنم. در این ماده 19 خب حق آزادی بیان مطرح شده، منتها گفته شده که این حق عناصرش عبارت است از یک، داشتن اندیشه ها، to hold opinions، داشتن اندیشه ها، دوم جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه ها. یعنی به هر حال کسی که میخواد ابراز عقیده بکنه، ابراز نظر بکنه، این نیاز داره که جستجو بکنه، دنبال اطلاعات بگرده، دنبال افکار و اندیشه ها باشه و بعد از اینکه اونها به هر حال باز بتونه اینها رو دریافت بکنه، مواردی در این زمینه وجود نداشته باشه و علاوه بر اون بتونه اینها رو منتشر بکنه. بنابراین از حق آزادی بیان حقی به نام حق بر اطلاعات منشعب میشه، به این معنی که هر شخصی برای اینکه بتونه این حق اساسی رو اعمال بکنه باید به اطلاعاتی دسترسی داشته باشه. این اطلاعات خب حالا من دیگه به هر حال چیزهای زیادی رو میشه از این مفهوم در آورد و در آوردن. اقتضای حق آزادی بیان از جمله این هست که در هر کشوری یک سیستم متکثر اطلاعات وجود داشته باشه. اگر قرار بشه که یک سیستم واحد اطلاع رسانی باشه، تامین کننده آزادی بیان نمیشه. خب همین مقدار من بحثم رو تقریبا کافی البته در این زمینه حق آزادی بیان کافی میدونم. ما تا الان برسیم به این که اینها با هم چه تعامل هایی میتونن داشته باشن. اینم خیلی به اختصار من عرض میکنم برای اینکه واقعا وقت ندارم و مطالب خیلی زیادی هم در این زمینه مطرح. اولا کپی رایت طیف بسیار وسیعی از موضوعات و انواع آثار رو در بر میگیره. شاید ما ذهنمون توجه کتاب بشه، ولی در واقع آثار بسیار زیادی که در زمینه به اصطلاح ادبیات، هنر و علم وجود داره مشمول این کپی رایت میشه. بنابراین جزء اساسی یک جامعه رو آثار فکری و هنری تشکیل میده، در این زمینه شکی نیست. خب حالا برای این که ببینیم که به هر حال این سیستم کپی رایت چه تأثیری، من چون بحثم رو به اختصار میخوام انجام بدم برای همین ممکن قاطی بکنم اصلا بحثا رو، در واقع اون قسمت دوم بحث من هست که تعامل ها بین اینها چی هست. کپی رایت از سه جهت تأثیر میذاره بر آزادی بیان. از این جهت که جهت اولش عبارت است از جهت پدید آورندگی و آفرینش. اگر کپی رایت وجود نداشته باشه، ما در دنیای زندگی میکنیم که تقریبا افرادی که مایل به خلق آثار هستن انگیزه‌ای برای این کار نخواهند داشت. اگر هر شخصی احساس بکنه که اثر او مورد حمایت قرار نمیگیره، اگر چنین احساسی داشته باشه، انگیزه او برای تولید اثر کم میشه، نمیگم از بین میره. یه عده‌ای هستن که اصلا کاری به این چیزا ندارن، از باب وظیفه مینویسن، از باب به اصطلاح ارضای خودشون ممکنه آثاری رو خلق بکنن، ولی به هر حال عموم نویسندگان و مؤلفین و هنرمندان و بازیگران و سازمانهای پخش و فیلم و غیره، اینها معمولا انتظار دارن که عوارض مادی از آثار خودشون ببرن. بنابراین با ایجاد انگیزه کپی رایت کمک میکنه به تولید آثار. کمک کردن به تولید آثار در واقع موجب تقویت حق آزادی بیان میشه، به این معنی که خب به هر حال طیف متنوعی از آثار در اختیار افراد قرار میگیره و افراد امکان دسترسی به آثار رو پیدا میکنن، از این جهت حق بر اطلاعات اونها تامین میشه. به این وسیله است که کپی رایت در واقع به کمک آزادی بیان میاد، از این جهت که یک آثار بسیار زیادی در اختیار افراد قرار میگیره که بتونن با اون ابزار لازم رو برای اظهار نظر پیدا بکنه. کمک دیگه ای که کپی رایت میتونه بکنه به حق آزادی بیان، در البته ارتباط داره با این کمک اول، عبارت است از این که کپی رایت یک بخش مستقل از دولت ایجاد میکنه. به این معنی که وقتی حقوق مادی به مؤلفین، به پدید آورندگان، به هنرمندان داده میشه، اینها خب پشتوانه مادی پیدا میکنن برای اینکه آثارشون تولید بکنن. از اونجا که فرهنگ جزء اساسی هر جامعه است، هر دولتی به هر حال باید این مسائل بپردازه. یا با ایجاد کپی رایت، اگر کپی رایت نباشه دولت باید حمایت بکنه، چون اینها به هر حال مردم کتاب میخوان، روزنامه میخوان، فیلم میخوان، به هر حال یا باید دولت پول بده یا به هر حال یه حقوق مادی از طریق کپی رایت برای این پدیدآورندگان تامین میشه. خب اگر دولت بخواد حامی باشه، بگیم نه اصلا کپی رایت وجود نداشته باشه، دولت سوبسید بده، یارانه بده، اون وقت در واقع ما یک بخشی خواهیم داشت متکی به دولت، وابسته به دولت. بنابراین آثاری که تولید میشه در واقع با استفاده از حمایت‌های دولت میشه آثار دولتی. خب کپی رایت یکی از وظایفش و کارکردهاش این میشه که با ارائه اون پشتیبانی‌های مادی، حمایت‌های مادی که از به اصطلاح پدیدآورندگان میکنه، یک بخشی مستقل از دولت ایجاد میکنه. و ایجاد این بخش مستقل از دولت موجب پیدایش تکثر رسانه ها و تکثر منابع اطلاعات میشه که خب جزء لازم حق آزادی بیان است. خب این هم یک بود. بود دیگه ای که در حال کپی رایت میتونه مؤثر باشه در زمینه حق آزادی بیان عبارت از این هست که در واقع کپی رایت یه نوع اجنهادن به شخصیت انسانی هم هست، یعنی ارزش گذاشتن به آزادی و استقلال فرد، پدیدآورندگی او، هنر و آفرینش او و شخصیت انسانی او. به همین دلیل هست که در کشورهای هم وجود داره اون بحث حقوق اخلاقی اینها که وجود داره، حقوق مؤلفین و توجیهاتی که به اصطلاح از باب حقوق طبیعی و از باب به اصطلاح توسل به شخصیت فرد مطرح شده از همین بابه. بنابراین به نوعی به فرد موجودیت میده، موجودیتشو به رسمیت میشناسه و به عنوان یک شخص مستقل او رو میشناسه، صاحب اثر، آفرینش، تولید کنندگی و پدیدآورندگی هست. و خب این هم جزء اساسی از آزادی بیانه. به هر حال باید شخصیت فرد مورد احترام قرار بگیره تا بتونه اون حقش رو استیفا بکنه. و اما در پایان، برای اینکه اون بخش آخر هم ناگفته نمونه، چون اصلا اصل مسئله و اصل اون نظریه که وجود داشت اصلا مطرح نشد و به همین اختصار من که به اصطلاح کافی می‌دونم در این فرصت که این دوتا زمینه‌های تنش بینشون هست، حوزه‌های مشترک عمل بین اونها وجود داره. به طور مختصر کپی رایت حقوقی رو برای بیان، حقوقی رو برای بیان ایجاد میکنه، جلوه های مختلف بیان هم از آثار ادبی، هنری و غیره. و از طرف دیگه حق آزادی بیان حق باز بر بیانه، یعنی کپی رایت در واقع بیان رو محدود میکنه، چون میگه که فقط مؤلف میتونه اثرش رو تکثیر بکنه، فقط مؤلف میتونه اثرش رو باز تولید بکنه، فقط مؤلف هست که میتونه اثرش رو اقتباس بکنه، فقط مؤلف هست که میتونه، حالا مؤلف که منظورم پدیدآورنده است، فقط دارنده کپی رایت هست که میتونه این استفاده های انحصاری رو ببره. بنابراین کسان دیگه نمیتونن چنین استفاده‌ای بدون مجوز انجام بدن. از طرف دیگه حق بر آزادی بیان میگه که افراد حق دارن بر بیان، بر اکسپرشن یا بر بیان حق دارن، باید اطلاعات در اختیار اونها قرار بگیره. بنابراین در اینجاست که تنش بین این دوتا ایجاد میشه، اون محدودسازی بیان هست و این در واقع حق بر بیان. خب این محدودسازی ها چجور میتونه توجیه بشه؟ کدوم یک از اینا مقدمه؟ حقوق کپی رایت باید تا کجا پیش بره تا لطمه ای و حق آزادی بر بیان وارد بشه؟ و همینجور آزادی بیان تا چه حد باید محدود بشه که به حقوق دیگران یا حقوق دارندگان کپی رایت لطمه نزنه؟ به هر حال ایجاد این موازنه مسئله مهمی هست که مطرحه. سابقه این بحث خیلی زیاد نیست. در ایالات متحده چون به اصطلاح اون اصلاحیه اولی که به قانون اساسی ایالات متحده هست یا First Amendment که حق بر آزادی بیان رو تضمین میکنه، از قدیم در ایالات متحده این بحث مطرح بوده که این اصلاحیه اول یا First Amendment چجور با کپی رایت میتونه جمع بشه. در دادگاه های ایالات متحده پرونده های بسیاری هم مطرح بوده، منتها در سالهای اخیر این پرونده ها زیادتر شده و بعضی از پرونده هاش هم واقعا نکات پیچیده ای رو مطرح کرده. من دوست داشتم بعضی از این پرونده ها هم اشاره بهش بکنم ولی خب زمان نیست. در اونجا این بحث جدی مطرحه که اون فرست امندمنت که آزادی بیان هست چگونه با این کپی رایت و مخصوصا با گسترش مدت کپی رایتی که بر طبق قانون به اصطلاح سونی بونو در زمان کلینتون به تصویب رسید. چون بر اساس این قانون به اصطلاح مدت زمان حمایت از کپی رایت به 70 سال اضافه شده. البته خب در کشور اروپایی هم 70 سال هست عموما. در کنوانسیون برن 50 ساله بعد از حیات مؤلف. خب با این تمدید این مدت این بحثا دامن زده شد ولی در اروپا ما تقریبا چنین بحثی رو یا نداریم یا خیلی کم داریم. در دادگاه اروپایی حقوق بشر تا به حال کیسی تحت این عنوان چنین تعارضی مطرح نشده. خب این تعارض رو چجور میشه حل کرد؟ دیدگاه ها پارادایم های مختلفی وجود داره. من به اختصار میگم که یک دیدگاه معتقد هست که حقوق بشر مقدمه بر همه چیز. بعد کپی رایت مقدمه. بنابراین حقوق بشر باید هم محدود کننده کپی رایت باشه هم مفسر کپی رایت. نه فقط کپی رایت بلکه کل حقوق مالکیت معنا. اینا معتقدن که حقوق بشر در واقع قانون اساسی دنیاست. قانون اساسی روابط انسان هاست. بنابراین تمام مسائل مربوط به حقوق مالکیت معنوی باید در فتوای حقوق بشر حل و فصل بشه. به همین دلیله که اونها معتقدن که این تمدید مدت کپی رایت در قانون سونی بونو در آمریکا مغایره با حقوق بشره. و از طرف دیگه اون مواردی که پیش بینی شده در تریپس، در موافقتنامه تریپس، اینا معتقدن که اینها باید در فتوای حقوق بشر تفسیر بشه. محدودیت‌هایی که دولت‌ها میتونن بذارن یک جزءش محدودیت‌های حقوق بشری باشه، دغدغه‌های حقوق بشری رو بتونه تضمین بکنه. خب اما از سوی دیگه ایده معتقدن که نه، اینا حقوق بشر و حقوق مالکیت معنوی در واقع به دنبال یک هدف هست. این ایده برعکس فکر می‌کنن، معتقدن که حقوق تجارت بین‌الملل در واقع تضمین کننده حقوق بشر هم هست. یعنی در واقع تجارت بین‌الملل هست، آزادی تجارت، لیبرالیزاسیون خودش تعمیم کننده حقوق بشر هست. برای حقوق بشر باید در چارچوب تجارت بین‌المللی تفسیر و معنا پیدا کنه. و اما یک دو سه جمله من بگم تمومش کنم. چون من موندم چجوری بحث تموم کنم. اون نظری که من مطرح کردم عبارت هست از این که حقوق مالکیت معنوی و از جمله کپی رایت و حق آزادی بیان اینها با هم قابل سازش هستن. جور نیست که یکی مقدم بر دیگری باشه. اگر این بحث در مورد حق حیات بود، در مورد آزادی از شکنجه بود، من میتونستم بگم که حقوق بشر مقدمه بر حقوق مالکیت معنوی. من اعتقادم این هست که حقوق بشر اینجور نیست که تمام مقررات و قوانین و موضوعاتش حاکم بشه بر سایر روابط. یک سری قواعد حداقلی ممکنه یک دو تا قاعدهش، یک دو تا حق باشه که از نوع به اصطلاح یوسکوگنس باشه و حاکم باشه، ولی نه بقیه مقرراتش اینجوری نیست. حق آزادی بیان اینجوری نیست که به شما حق دسترسی به اطلاعات حتی با تجاوز حقوق دیگران رو بده. چنین حق مطلقی نه در ماده 19 وجود داره، نه در میثاق وجود داره، نه در کنوانسیون اروپایی هست، نه در کنوانسیون آمریکایی هست، هیچ کدوم از اونها وجود نداره. بنابراین حق آزادی بیان اینجوری نیست که به طور مطلق بدون قید و شرط باشه. محدودیت هایی رو میشه بر اونها وضع کرد، یک حقوق به اصطلاح قابل محدود سازی. از طرف دیگه کپی رایت هم اینجوری نیست که کلن دسترسی افراد رو به اطلاعات منع میکنه. همونجوری گفتم برعکس میتونه مؤثر باشه از طرق مختلف برای اینکه افراد بتونن این حق رو اعمال بکنن. منتها در خود کپی رایت هم چند تا دکترین وجود داره که این امر رو به اصطلاح جنبه موضوعی بهش میده و اون رو تامین و تضمین میکنه. یکی عبارت هست از دکترین فیر یوز یا استفاده منصفانه. ببین در همه نظام های کپی رایت و از جمله در کنوانسیون برن که ادغام شده در موافقتنامه تریپس، استفاده منصفانه مجاز هست. یعنی دولت ها میتونن موارد رو مستثنا میکنن از کپی رایت که عمده ترینش استفاده هایی هست به طور منصفانه. خب حالا این استفاده منصفانه شاخه های مختلف داره، گونه های مختلف داره که یکیش استفاده های شخصی هست. هر فردی میتونه از آثاری که کپی رایت شدن استفاده شخصی ببره، بنابراین دسترسی به اطلاعات اینجوری نیست کاملا محدود بشه. بنابراین بین این دوتا تعامل وجود داره، اونها میتونن با هم دیگه سازش و آشتی داشته باشن. خیلی ممنون از اینکه حوصله کردید، خیلی متشکرم، وقت زیادی رو گرفتم و امیدوارم که به هر حال استفاده ببرم و برای شما هم تا مفید بوده باشه.
خیلی تشکر میکنم از همکار عزیزمون جناب دکتر حبیبی که این بحث خوب رو برای ما مطرح فرمودن. تقاضا دارم اگر در این فاصله 10 دقیقه باقی مونده سوالی رو مطرح بفرمایم که آقای دکتر جواب بدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از جناب آقای حبیبی، واقعا استفاده کرد. همونطور که فرمودن موضوع وسیعی بود و تازه آخرش داشت جالب میشد و اصل مطلب رو مطرح میکرد. البته من درست نتونستم مطلب رو جمع کنم به این که آیا تعارض بین کپی رایت هست و خصوص آزادی بیان، یا تعارض بین کپی رایت هست و حقوق بشر به صورت کلی. ابتدای بحث زمینش بحث حقوق بشره، بعد در انتها ما زوم شدیم رو بحث در حقیقت آزادی بیان. من فکر میکنم ابتدا اگر ماهیت کپی رایت به عنوان یک حق، نه به عنوان یک مقرره یا قانون، روشن بشه که کپی رایت چیه، آیا کپی رایت همطوری که تو ترجمه گاهی وقتا به عنوان یک مفهوم عامی به عنوان مالکیت ازش تعبیر میشه، آیا مالکیت، آیا حق اختصاص، آیا اولویت، آیا نسبت، این ماهیت حق کپی رایت چیه؟ و بحث بعدی اینه که متعلق این حق چیه. آخر از تالی اشاره جالبی داشتید که کپی رایت حق بر اندیشه نیست، حق بر انتشار اندیشه است. من باز میخوام از تون خواهش کنم که علاوه بر اینکه ماهیت رو یه مقداری بیشتر درش بحث بفرمایید، متعلق این حق رو هم اگر روشن بکنید، اون وقت زمینه تعامل و همینطور زمینه تعارض با مسئله حالا آزادی بیان یا مسائل حقوق بشر دیگه باز روشن میشه. یه مسئله دیگه اگر ما بگیریم، بحث حضرت عالی در باب تعارض و تعامل کپی رایت با حقوق بشر، بعد از اینکه این دوتا مسئله روشن شد، باز بین صحبتاتون بود یه مسئله دیگه هست که باز از قدیم هم مطرح بوده، در فقه ما هم آثاری داره، حتی برخی روایاتی رو به پیغمبر نسبت میدن و موارد دیگه. شاید بتونیم علم رو به عنوان یک حق بشری، یعنی حق بشریت مطرح بکنیم. حالا این داشتن علم به عنوان حق اطلاعات امروز مطرح بشه یا اهم، بیشتر اون چیزی که ممکنه تعارض ایجاد بکنه اینه که این حق کپی رایت چه تعارضی خواهد داشت با استفاده بشریت از اندیشه ها. گرچه ما بگیریم مورد تعارض بحث کپی رایت بحث اندیشه نیست، ولی سرانجام به در حقیقت محفوظ داشتن اندیشه و عدم انتشار اندیشه هم میانجامه. چجور میتونه یه صاحب اندیشه‌ای به خاطر داشتن حق کپی رایت خودش بیاد بشریت رو از علم یا انتشار علم در حقیقت محروم بکنه؟ با این توجه که میدونیم علم هم از دیدگاه فقهی هم بسیاری از حقوقدانان دستاورد بشریت و یک روند در حقیقت تکاملی از ابتدای بشریت دیگه، این تعارض هم بحث حلش به نظر میاد یه مشکل بزرگی باشه. در صورت خیلی متشکرم از توجهی که فرمودید. بحث شما در واقع دامنه های بیشتر این موضوع رو روشن میکنه و من هدفم در واقع پرداختن به اون بحث ها نبوده، اینه که ما یک اصلا بحث های مستقل جداگونه ای داریم تحت عنوان فلسفه مالکیت معنوی. بحث های نظری مختلفی وجود داره، اندیشمندان نظریات مختلفی مطرح کردن برای توجیه به اصطلاح حق بر اشیاء غیر ملموس یا به اصطلاح intangible objects که حالا حقوق مالکیت معنوی نوعا از این دسته هست. این که با چه فلسفه‌ای میشه اینا توجیه کرد، با چه نظریه‌ای میشه اینا توجیه کرد، این خودش داستان مفصلی داره و من ترجیح هم این بود که بحث رو شکل موضوعی بهش بدم، موضوعه بهش بدم، به این معنی که بحث های نظری خب یه حوزه مستقل نیست اصلا. البته شاید شما میگید که به هر حال شما یک نظریه‌ای باید در این زمینه داشته باشید، بر اساس یک نظریه پیش برید، نظریه فلسفی، ولی مطالعاتی که من کردم این نتیجه رسیدم که ما واقعا نمیتونیم یک نظریه فلسفی روشنی داشته باشیم برای توجیه مالکیت معنوی. الان در واقع اصل نظریه ها ما رو به جایی نمیتونه برسونه. فرض کنید نظریه حقوق طبیعی بودی که یه عده‌ای هوادارش هستن، نظریه‌ای که بعضی ها از نظریه اموال جان لاک اون رو گرفتن. خب او آیا این نظریه میتونه توجیه کننده یه قواعد کپی رایت یا حقوق مالکیت معنوی در اصل حاضر باشه؟ اون این کارایی نداره اصلا، حتی در تعارضه. در اونجا دقیقاً بحث به اصطلاح حتی بر اندیشه است، اندیشه ها، یعنی اون خلاقیت فکری شما که همون اندیشه است. اما امروز اصلا بحث اندیشه وجود نداره، اونجا گفتم بحث با این به اصطلاح دوگانگی که ایجاد شده بین اندیشه و بیان یا نوع بیان اون اندیشه است که مورد حمایت ده. اصلا خود اندیشه مورد حمایت نیست. یعنی در قانون کپی رایت آمریکا، در کنوانسیون بر، در موافقتنامه تریپ صریحاً این اومده که اصلا اونچه که حمایت بهش اعطا میشه اندیشه ها نیست، بلکه expression of the ideas یا modes of the expression، یعنی اون بیان هست، اون کلماتی که شما این اندیشه رو توش ریختید. اگر اونا تکثیر بشه، بله، یعنی این جزوه که شما نوشتید و اندیشه رو توش مطرح کردید، اگر این جزوه تکثیر بشه مثلا، یا فیلم اگر این همین کپی بشه، آره. ولی خود اون اندیشه، شما یه فرض کنید گفتید که مثلا من معتقدم که حقوق بشر و مالکیت معنوی با هم تعارض نداره، این اندیشه رو مطرح کردید، کسی دیگه هم همین اندیشه رو مطرح کنه که این مانعی نداره، یعنی دسترسی به اندیشه ها، استفاده از اندیشه ها یا بیان اونها به یک نحو دیگه هیچ مانعی نداره. یا توجیهات اقتصادی که وجود داره، دسته طیف وسیعی از نظریه هایی که در توجیه مالکیت معنوی هست، توجیهات اقتصادیه. خب من دیدم اگه اونها رو باز مطرح کنم، من واقعا نمیتونم با یه نظریه پیش برم، برای اینکه بتونم این خیلی قواعدی که وجود داره اینها قابل توجیه باشه تحت اون نظریه. به همین دلیله که من نمیتونم یه جواب روشنی بدم که آیا به هر حال کپی رایت ماهیتش چیه. بعد اون مسئله بعدی هم که وجود داره اینه که بله، کپی رایت میتونه با سایر حقوق بشر هم تعارض داشته باشه، تعارضش میشه قابل تصور باشه، مثلا با حق بر توسعه دقیقا تعارض داره. اون چه کشورهای در توسعه در دهه 80 مخصوصا هندوستان، اینها که به هر حال هوادارش بودن، این بود که برای ما میخوایم توسعه داشته باشیم، شما کتاب اونجا چاپ میکنید 100 دلار 200 دلار نمیدونم چقدر، ما پول نداریم، ما میخوایم به علم، تکنولوژی، فناوری، اطلاعات دسترسی داشته باشیم، ما کشورهای در توسعه پول نداریم، بنابراین اینها رو بدون چیز ما میاریم اینجا افسد میکنیم و این حق رو داریم. و یک زمینه ای هم که کنوانسیون برن داره دقیقا معطوف به همین هست، کشورهای در حال توسعه میتونن ترجمه کنن، میتونن به هر حال در این زمینه یه سری وظایف به اونها داده شده.
دانشگاه مفید، پای در سنت، رو به آینده.